أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با لفظ مشترک بود، هل یمکن استعماله فی استعمال واحد، در دو معنا یا بیشتر. مرحوم آقای آخوند سخت تحاشی کرد، گفت محالون الا ان یکون الله زحبل العینین. این فوشم خوش چسبوند که دیگه از جرأت نکنه حرف بزنه. نه، محاسباتی کردیم، بیان ایشون رو، اون چی که ظاهره کفایه است، و بیانات متعدد دیگری را که در حقیقت برداشته از کلام ایشون، هر کسی به نظر خودش، گفت هر کسی از ظن خود شد یار من، یا نجست اسرار من. کدومش درسته های دیانت؟ نه، من اهل ادب نیستم، ادبیون اهل شیرازم. اون دیگه نیاز اون وقت به اثبات داره. نه، شیرازی ها از اون بد و تولد محل ادبیون هستن. در هر حال دیدید، انشاءالله مطالعه کردید، البته مبنیان بر حسن ظن، بیانات متعددی را که آقایون از کلام مرحوم آقای آخوند برداشت کردن یا حمایت کردن اون بیان رو. نشد، قانع کننده نبود. بنابراین قاعدتا یقتضی الجواز و محال نیست، یعنی یمکن، اشکالی نداره، می شود استعمال بشه یه لفظ در یک استعمال در چند معنا. اضافه می کنیم و کرده، ادل و دلیل على امکان شیء وقوعه. در ادبیات عرب و یا هر زبان دیگری موارد بسیار اینا می بینیم که این کار شده، فی استعمال واحد. یکی از نمونه هاش که از قدیم مطرح بوده، شاعری که البته نمیدونم این شعر شاعرش کیه، اینا رو دیگه آقای دیانت میدونه. در بلا حالا نرسیدیم به اونجا فارسیمون. بله، ببینید. بله بله بله، حالا میبینیم اون رو. شاعر در مدح پیامبر اکرم میفرماید المرتما فی الدجا والمبتلا بعما والمشتکی ظما والمبتغی دینا یأتون سدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی عینا. کلمه عین به چه معناست؟ هر کدوم از این چارتایی که اول گفت به یه معنا، چند مورد رو گفت. کسی که به تاریکی مبتلاست، کسی که به کوری مبتلاست، کسی که از تشنگی می نالد و کسی که نیاز به کمک و دین و قرض داره. هر کدوم اینها وقتی میان استفاده میکنن، یستفیدون من نعمائهی عینا، هر کدوم یه عین، دجا و تاریکی، یطلب الشمس، کور، یطلب العین، چشم، عین باکیه، تشنه، یطلب و چشمه را، عین جاریه، و اون کسی که پول نداره، یطلب و ذهب، عین به معنی ذهب. چهار معنا برای عین: شمس، چشمه، چشم، ذهب. هر چهار تا تو این کلمه عیناً اراده شده. هر چهار تا میاد؟ بله بله، شما که بلد نیستی نمیاد، اگه لغت رو بلد باشی میاد. ببینید اینا رو روزای قبل شرط دادیم. شما اگر چهار تا رفیق داری، هر چهار تایشون اسمشون حسنه، یه نفر مطلبی گفت راجع به حسن، شما کدوم به ذهنت میاد؟ هیچ کدوم انصراف نداره، یک سر. نه حالا اگر نبود، بله، اگر بخواد یک شما انگین بکنه قرینه میاره، اما اگر نیاورد قرینه، شما میشی مردد. مردد یعنی چه؟ یعنی تو سرت میزنی که از این چارتا کدوم مرادشه. پس چارتا میاد به ذهن. آه میاد یا نمیاد؟ اینا چیزایی وجدانیه، این اشکال شما، این غیر از این بحث است. حالا آیا یجوز الاستعمال در آن واحد در چهار معنا؟ خب بله، این بحث است. این سوال شما که یک سوال مقدماتیه، نه اینو عرض کردیم، مثالم زدیم که این سوال مفروض جوابش، که بله میاد. ولذا اگر لفظ مشترکی رو بگه و قرینه نیاورد، میشه مردد بین همه معانی. مردد یعنی چی؟ یعنی همه این معانی احضار به ذهن میشه. نه کرده، بله، خیلی چشم ابرو هم ننداست. فرض داریم میگیم قرینه نیاورده، هیچ کدوم معین نکرده. مفروض بحث مسئله مون اینه. چرا؟ حالا وقتی از چهارتا به ذهن اومد، بعد ازش بپرسی آقا کدوم مقصودته؟ میگه هر چهارتاش. نمیدونی؟ ببین اگر گفت زید، اسم زید، میگی کدوم زید؟ چهارتا زیدم. میگه هر چهارتاش، بزنشون. این شد چی؟ این شد استقبال در اکثر معنا. اینا عادیه، در عرف هم داری. این مثال حالا شعریست از شعرهای سابق عرب که نمیدونم کیه، آی دیانت میدونه، ولی کن. بله آقا، انشالله انشالله انشالله. نه خیلی، از یه لفظ اراده شده که چهار معنا رو بفهمی. کی گفت که چهار تا لفظ بفهم؟ نه خیلی، نه تثنیه است، نه جمعه، نه کله، هیچی، یه لفظه. نه، چی میگه؟ این نیابت یه لفظ از چهار لفظ، این یه قانون جدید به اصطلاح ابتکارانه شماست. معنا نداره. ما در ادبیات یه همچین چیزی نداریم. داریم آقای ذوالفقاری
بدون اینکه تشریح کرده بود شما از این چهار تا اون معنا رو می‌فهمیدید، معنایی که می‌خواستید به دست بیارید، اون چیزی که می‌خواید ثابت کنید اینه که از خود یک اون چهار معنا رو
اراده کرده یک لفظه،
اون چهار معنا رو گفته و این کلمه این رو گفته.
نه خود این چهار معنا رو نگفته. نخه نخه، اون مقدمات هر کدوم درباره یه کسی است که یه چیزی میخوان، اما چیو میخوان؟ بله همونه. نه نه، این از قدیمی ها بشه چهار تا مبتدا. بله بله بله، نخه در حکم تکرار نیست، در حکم تکرار معنای اون خبر یکیه، اونها در حکم تکرار خودشون هم اصلا خودشون گفته شده موضوعاتش، اونها خودشون موضوعاتش گفته شد.
چرا چهار تا نیل باید بیاد؟ چرا هفتاد تا نمیاد؟ پس اگر چهار تا بیاد پنج تا نمیاد، حتما یه چیزی پشتش هست که چهار تا
پشتش قرینیت قبلشه، اونا نفی میکنه که نسبت به اینا اون معانی دیگری اگر هفتاد تا باشه. ولی حالا این کلمه این وسطه یک کیسه بوکس شده دیگه، به هر طرف مشتش میزنن، ولی این اندازه هم که حالا نیست، ولی در این حال اون عبارت های قبل میشه قرینه، همونطور که قرینه میشود بر این که این چهار معنا مراده، قرینه بر اینه که اونای دیگه هم مراد نیست، تعین پیدا میکنه اینا. ایناش دیگه با قدرش مرحوم آقای آشمان رضای اصفهانی از علمای بزرگوار اصفهان، مسجد شاهی در اصفهان مشهورن، از نواده های صاحب فصول هستن این طایفه در اصفهان. خب همه شونم نسلن بعد نسل از علما و بزرگان اصفهان بودن، مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، مرحوم آقا نجفی اصفهانی، این علمای اصفهان که در تاریخ مشهورن همه از احفاد همین اینها بودن، ولو اصلا ظاهرن مال ایوان کی هستن، پدرشون یعنی پدر صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین که این دوتا برادر بودن، پدر بزرگوار اینها از ایوان کی هجرت کرد آمد اصفهان موندگار شد و بعد بچه هاش نجف رفتند و چنین و چنان، اینها دیگه اصفهان موندگار شدند و جزء اصفهانی جون به حساب میان.
ایوان کی کجا؟
نه ایوان که یه گرمسال، اونی که مشهوره بله جای دیگه هم داریم، ولی ایوان که یه ایلام یکی از دهات کنار افتاده خود ایلام هم هست، ولی ایوان که یه مشهور شما چنین از من میپرسی، وقتی بری تو خیابونای تهران اون وقتی که جار میزدن میگفت مال ایوان که یه هندونه، یادت اونجا نه این پرسیدی کدوم ایوانه که؟ بله 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 از بزرگان بله. آقای آشمان رضا خب از علمای سامرا بودند و نجف و به نحوی میشه گفت هم مباحثه مرحوم ها شیخ بودن، با هم هم بسیار رفیق بودن، بعدم سفر آخری که مرحوم ها شیخ آمد عراق سال 32 با مرحوم آشمان رضا با هم آمدن، تا عراق هم آمد آشمان رضا و مرحوم ها شیخ در عراق موندگار شد، آقای آشمان رضا رفت اصفهان، اصفهان خودشون به اصطلاح از اونجا جدا شدن. بعد که مرحوم عاشق در قم حوزه تشکیل داد، من جمله از کسانی رو که دعوت کرد بیان در قم باشه سعیش بر این بود که حوزه قم تقویت بشه، افراد رو سعی میکرد در حوزه جذب کنه، من جمله آیه آشپزرضا بود که دعوت کرد به قم. ایشون هم آمد قم و یه مدتی هم مندگار شد، حدود 5-6 ماه در قم مندگار شد و در قم هم درس شروع کرد. عده‌ای از فضلای اون زمان حوزه به ارجاع خود مرحوم آش‌شیخ درس ایشون رفتن، من جمله مرحوم امام بود که در ظرف این مدت 5-6 ماه درس مرحوم آشپزرضا میرفت، از ایشون هم استفاده هایی میکرد و من جمله در مبحث غنا مرحوم آشپزرضا یک رساله ای دارد، رساله الغناء فی حکم الغنا، اون رساله را که من دیدم عینشو، خود عین اون رساله رو اون زمان که هنوزم چاپ نشده بود، نمیدونم حالا چاپ شده یا نه، مرحوم آقای خمینی از روش دست نویس کرده بود، عین نوشته ایشون هم مدتی پلوی من بود، اون زمانهای خیلی 50 سال قبل اصطلاح از رویش، ایشون مدتی بود و بعد برگشت اصفهان. حالا این برگشتنش هم یه داستانی داره که یه وقتی براتون گفتم دیگه تکرارش نمی کنم. بله، اینه که برگشت اصفهان و در اصفهان مندگار شد. خب در اصفهان زندگی نسبتاً تشریفاتی داشتم، مرحوم آقای عادایی ما نقل میکرد بعد از فوت مرحوم آش‌شیخ ایشون از ما دعوت کرد برای تغییر حالی بریم اصفهان، که چند روز رفتیم اصفهان مهمان ایشون بودیم، اون وقت میگفت یک حوضخونه ای داشت، وسطش حوضی بود که آب از توش عبور میکرد، دور این پر از قلیون بود، قلیون های متعدد، برای اینکه همه این مهمون ها که می آمدن قلیون می خواستن هیچ کدوم منتظر نشد و بلافاصله قلیون رو برد. با تشریفات بود به اصطلاح زندگیش. حالا مرحوم آقای آشپزرضا از ادبا بود، شعر می گفت، شعر عربی، شعر بسیار خوب، حتی شعر عربی شعرهای بسیار خوب می گفت. چاپ شده اخیراً کتاب اشعارشون هم چاپ شده، اصولشون چاپ شده، وقایت الاذهان چاپ شده اصولشون، شعرشون هم چاپ شده. ایشون از کسانی بود که طرفدار این قضیه بود، در همون زمان در نجف خیلی باش سخت برخورد کردن آقایون نجف و شاگردان مرحوم صاحب کفا و مبارزه می کردن با ایشون، ولی ایشون آمد شعر گفت، یک قصیده کامل تو هر شعرش، استعمال لفظ در اکثر از معنا، تو هر شعرش این چنین، و خب اینو دلیل قرار داد بر این که این شده نیست. قلبی به شعر قلبی به شرع الهوا تنصر، شوقن الى حضرت المزفر، کیفر بله کنیستون تلک ام کنائس و قلمتون ام قطیع و حاضر، تا میرسه سقره و آزلون و لما شاهد ازاک الجمال کبر. یعنی چی کبر؟ ها؟ چی شد؟ کدوم شد معناش؟ ولما شاهد ذاک الجمال کبر،
تکبر میاد،
کبر به معنای تکبیر گفتن، وقتی تکبیرت الاحرام رو میگن، میگن چی؟ حالا ما کبر مثلا رسول الله تو روایت نقل میشه، بزرگ شمردن یه چیزی رو هم، یعنی کبر، وقتی اون جمال زیبا رو دید، قصیده هم در باب متن حضرت رسوله، فلما شاهد ذاک الجمال کبر. سوره یوسف میگه قطعنا ایدیهون اکبرنهو و قطعنا ایدیهون. این کبر همون اکبرنهوه، کبر اکبر و هم به معنای گفتن تکبیر، که در اون زمان حالا الله اکبری به کار نبوده که، ولی در اینجا بوده. اینا باز حالا نمونه های زیاده، کتاب قطوری شعر ایشون تو اشعار زیادی این نمونه ها رو داره، داستان مفصلی هم برخورد مرحوم عاشق عبدالله گلپایگانی با ایشون و چنین و چنان، و بعد ایشون مباحثاتی که باش کرد و قبول کرد، وقتی ایشون قبول کرد دیگه علمای نجف هم دیگران هم قبول کردند و لنگ انداختن مسئله رو. این اشعار در همین بقایت الاذهان صفحه 91 داریم. اینا دیگه بعد از این زمان و بعد از مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند خیلی مخالف بود، شد جزء گفتگوهای رائج نجف. چنین چیزی ممکنه نیست فلا، مرحوم آخوند مخالف بود. یه روزی مرحوم آخوند و مرحوم آقای اصفهان کاظم یزدی دوتایی داشتن تو بازار نجف با هم می اومدن. یه مرتبه آقای اصفهان کاظم رو کرد به آقای آخوند، گفت آقای آخوند تکون نخور که در میاد. آقای آخوند بعد پشت سرش یه عربی که در گذاشته رو کلش داره میاد، که یه خوده بره اون وقت تقلیم میخوره پشت کله او. آقای اصلا گذین گفت خب این شده 3 ماه لفظ در اکثر از من. حالا اینا دیگه وابسته به اینه که آقای ذوالفقاری هم با آقای بیدو که همین بلا رو سرش در میاره. از این نمونه ها زیاده، بین اونها هم مرسوم بوده این گفتگوها و بعد که حالا بعد هست. گاهی هم یه اشتباهی پیش میاد. شما چی فرمودید سعدی؟
سعدی میگن اول گلستان میگن که مداری که راجع به مسئله اول بخشندگی و بندنواده مرد
هوا را نصیب و ماهی دریا. بله بله بله. بعضی از اعلام و بزرگانم به همین شعر تمسک کردن در پاورقی اصولشون، بله. که اینم بله در فارسی در 5 معنا استعمال شده. بله. که این لفظ، این عبارت 5 معنا ازش استفاده میشه. بگیم مرغ هوا میشه ماهی، نصیب ماهی دریا، بله ماهی هایی هست، سفره ماهی کف دریا میاد مثل یه سفره میمونه، مرغ هوا میاد میشینه روش به خیال این که این وسط دریا یه جایی نشستن پیدا کرده، اونم یه مرتبه خودشو جمع میکنه و میخوره این مرغ، این مرغ هوا را. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. دومی اینه که نه عکس، بعضی از ماهی ها نصیب مرغ هوا میشن. بله مرغان هوایی میان روی دریا با نوکشون میزنن ماهی رو سیب میکنند و میبرن. این عکس قضیه. معنای سومش اینه که مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. مرغ تو هوا میپره، نصیبش از هواست، ماهی از دریا نصیب میبره. اینم درسته. چهارمش اینه که از در بخشندگی و بنده نوازی بندگانشو خدا میخواد بنوازه. این همه نعمت بهش داده، هم از مرغان هوا هم از ماهیان دریا. مرغ هوا و ماهی دریا نصیب کی؟ نصیب انسان. اینم یه معنا. معنای پنجمشم اینه که هم مرغ هوا هم ماهی دریا نصیبی دارن از رزق پروردگار. خداوند به همه اونها نصیبشون رو میرساند. پنج معنا بله هست اینجا، ولی البته یه تفاوت اینه که این استعمال یک لفظ واحد مشترک در چند معنا نداریم اینجا، بلکه استعمال یک جمله است، یه جمله واحد در چند معنا. مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ما عرض میکنیم نه، اصلا اینو نباید تو این بحث رو برد، اشتباهی است. بله لطیف گفته سعدی با احتمالات مختلف هر کس، اما عمده اینه که این احتمالات مختلف با هم جمع نمیشه. هر این لفظ رو، همین لفظ رو ضمیمش کن به حرکاتش، چند جور خونده میشه، با اون خوندنهای مختلف معانی گوناگون پیدا میکند. این که اشکالی نداره، این که لا بحثم. یه کلمه زید مفعول واقع بشه، فاعل واقع بشه، مضاف الیه واقع بشه، خب معانی مختلف پیدا میکنه. ولی این استعمال لفظ در اکثر معنا نیست. بله در یک جاهایی نمیشه چند جور، در یه جایی نه، مثل این عبارت سعدی از طرائف کلامش چیزی رو گفته که میشود چند جور خونده، اون وقت چند جور معنا بده. نه در یک استعمال، یه استعمال معناش اینه که در یه گونه خوندن، در یک قرائت واحد، در یک خوندن واحد چر معنا داشته باشه. اینجا اینطور نیست. چجور میخونی این عبارت را؟ از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یا مرغ هوا، بله مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، و اختلافاتی. نه هر کدوم به یه نحوی باید خونده بشه تا اون معنای مختلف پیدا کنه. بنابراین این مثال از قبیل مثال مورد بحث ما و استعمال لفظ، حالا لفظ واحد یا جمله در اکثر از معنا نیست اصلا. فلیتذکر. خب این بحث تمام. بنابراین استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا محال نیست. مرحوم صاحب معالم در اینجا یک بحث نسبتاً گسترده تری دارد. میگه محال نیست، بله ولی جایز نیست. از نظر ادبی جایز نیست، ولو محال نباشه. چرا؟ برای اینکه میگید این در چند معنا، کلمه این وضعه برای چشم، اما به قید الوحده چشم تنها، چشمه تنها و همچنین معانی دیگرش. حالا وقتی که میخوایید در کنار هم این معانی رو اراده کنید، باید این قید تنهاش رو ازش چشم بپوشید، حذف کنید، مرادتون بشه چشم و چشمه و چنین، قید تنها توش نیست و اون باش منافات داره. از این جهت لا یجوز نمیشه در چند معنا استعمال کرد. جواب روشن حرف صاحب مالم اینه که نه، ما وضع علی این لفظ نفس المعانی است، ولو یه لفظ برای چند معنا وضع شده باشه، لفظ این وضع چشم در اون وقتی که لفظ رو وضع میکنه برای چشم، هیچی دیگر در نظر نمیگیره تا بگه تنها یا معلقه. شما تجربه کنید خودتون وقتی وضع میکنید یک اسمی را برای فرزندتون در حالی که همین اسم رو میدونید بچه همسایه هم داره، آیا قیدی درش میذارید یا نه نفس المعنا رو میبینید بلا قید؟ پس نه، اصلا تو ماوضع الفاظ قید وحدتی وجود ندارد تا ما با این مشکل برخورد بکنیم و یا بیاییم بگیم حالا قید شما باید حذف کنیم، این لا یجوز. پس حرف صاحب باله از پایه شاهدی نداره، بلکه شاهد برخلافشه. مرحوم صاحب مالم بر اساس همین پایه میگه مفرد نمیتونه در اکثر معنا استعمال بشه، ولی تثنی و جمعش میتونه. در مفرد اگر استعمال بشه مجازه، چون باید این قیودش رو ازش حذف کرد، استعمال بشه فی بعض المعنا، این میشه مجاز. اما در تثنی و جمع نه، میتونه اون قید باقی بماند و حقیقته. مرحوم آقای آخوند روی این کلام حرف به اصطلاح فرمایش آقای صاحب مالم یه بحث گسترده تری کرده که به نظر میرسه یه مقدار هم خروج از مورد بحثه که حالا نقل کنیم حرف ایشون رو و تحلیل کنیم کلام مرحوم آخوند رو. این موکول به این میشه که انشالله کفایه رو در این قسمت مطالعه بفرمایید، انشالله برای روز دوشنبه به یاری خدا.